بسم الله الرحمن الرحیم و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا بدارا ان یکبروا فمن کان غنیا فلیستعفف فمن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. همونطوری که ملاحظه فرمودید چند فصل از بحث‌های مربوط به تبیین عصر نزول قرآن و آداب و سنن مردم اون روزگار را سید الاستاذ رضوان دلی در تفسیر شریف المیزان بیان کرد تا با توجه به اون مطالب فضای نزول این سوره مشخص بشود، اونگاه معلوم بشود که چطور اسلام درباره اموال نظر خاص داشت، درباره زنها نظر خاص داشت، درباره اصل ازدواج نظر خاص داشت، درباره ایتام نظر خاص داشت و مانند. یکی از اون فصول مربوط به مسئله نکاح بود که در نکاح سه فصل مطرح شد. فصل سوم مسئله تعدد زوجات بود که عده نقدی بر اسلام داشتند و چهار اشکال از شبهات مسیحی ها یا کسانی که متنصرن گرچه نصرانی نیستن این شبهات را بر اسلام وارد کرده که خلاصه اون شبهات چهارگانه و جوابهای این شبهات چهارگانه در بحث دیروز گذشت. تا رسیدیم به اینجا که اون چی که اینها اشکال کرده اند بر فرضی که وارد باشد بر وضع مسلمین است نه بر مکتب اسلام. یعنی اینها میبینن کسانی بیش از یک همسر دارن و در داخلی منزل به جای رأفت و محبت حسد و کینه حکم میکنند و این را به حساب اسلام می آورن، خیال می کنن اسلام تعدد زوجاتی که با کینه و غضب همراه است تجویز کرده است، در حالی که اسلام فرمود فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدتا او ما ملكت ایمانکم. پس اگر نقدی باشد بر مسلمین است و نه بر اسلام. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اون گروه از مسلمین که به تعدد زوجات دامن زدن بر اساس الناس علی دین ملوکهم از درباریان حکام و طاغیان اینها پیروی کردند و در حکومت طغیان و جور مسئله تعدد زوجات برای اینها یک وسیله تشهی و ملعبه بود و درباریانی که از امکانات مادی بیشتری برخوردار بودند یکی از بهترین راه‌های رفاهشون را در تعدد زوجات اجرا می کردن. قهرن بر زنها ستم می رفت، بر فرزندهایی که از این راه به دنیا می آمدن ستم می رفت. زنها که در دربار زندگی می کردن و همچنین زنهای مصرفین و مطرفین مظلوم این گونه از ظالم ها بودن و بچه هایی هم که از زنهای ستم دیده به دنیا می آمدن حق معادل با حق بچه های دیگر نداشتن و اسلام روی همه اینها خط بسلان کشیده است، چون خودش فرمود فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدتا او ما ملكت ایمانکم. یعنی مشروع نیست برای کسی که نتواند عدل در نفقه را، عدل در قسم را، عدل در حق مزاجعه و سایر حقوق همسر را رعایت کند بیش از یک همسر بگیرد. بعد فرمودن به این که شما بین نظام تشریعی و نظام ولایی و حکومتی باید فرق بگذارید. شما اگر خواستید کارهای جامعه را ببینید، روی او اظهار نظر کنید، وقتی این کارتون درست است که حکومت حکومت اسلامی باشه. و اگر حکومت اسلامی نبود و والیان مسلمان نبودن، شما فقط درباره مکتب اسلام می توانید سخن علمی داشته باشید. شما اگه درباره خود اسلام بخواهید بررسی کنید، می بینید بین که اسلام نه تنها عدالت را بر فرد فرد واجب کرده است، بلکه در هنگام تشکیل خانواده مسئله قسط و عدل را لازم دانسته است، زیرا عدل یعنی انجام واجب و ترک محرم. انسان در حال عادی یک سلسله تکالیف فردی دارد، وقتی عهده‌دار تشکیل خانواده شد تکالیفش بیشتر می شود، قهرن عدلش فراگیرتر خواهد بود. پس اگر اسلام است در همه امور که ان الله یأمر بالعدل والاحسان را دارد، درباره خصوص تشکیل خانواده هم فرمود فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم، نسبت به اون همسر واحد هم فرمود ولهن مثل ما علیهن، یعنی حقوقی که بر زنهاست معادل اون بر مردهاست بمانند دار. و به مردها هم دستور داد و عاشروهن بالمعروف. خب پس این درباره اسلام. اگر درباره جامعه اسلامی سخن دارید، جامعه اسلامی وقتی بیانگر مکتب اسلام است که حکومتش اسلامی باشد، نظیر صدر اسلام که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمامدار بود، یا اون بخشی که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه عهده‌دار خلافت بود. ولی بعد از اینکه رسالت و نبوت و خلافت و امامت همینها تبدیل به سلطنت شد، از اون به بعد دیگر نظام اسلامی نبود. در بعضی از این کتاب‌های تاریخ آمده بعد جریان صلح تحمیلی که امویان این صلح را بر وجود مبارک امام مجتبی علیه السلام تحمیل کرده اند، بعد از اون صلح تحمیلی و استقرار نظام اموی، در یکی از روزهای عید و رسمی عمرواس وقتی وارد دربار معاویه شد گفت السلام علیک ایها الملک، یعنی قبلا میگفت السلام علیک یا خلیفت رسول الله، بعد با یه لبخندی این سلام را عوض کرد گفت السلام علیک ایها الملک، یعنی تمام کوشش ها این بود که خلافت و امامت به مانند اون به سلطنت تبدیل بشود بشود. از اون به بعد دیگر امویان و مروانیان و عباسیان تا برسد به پهلوی از این طرف و از اون طرف هم به سامانی و ساسانی و اشکانی، این شده دوره شاهنشاهی. این 2500 سال 2500 ساله در حقیقت مسئله امویان و مروانیان و عباسیان هم تو همین حلقات هست، وگرنه این چیزی نیست که تا کورش 2500 سال فقط حکومت مال ایرانی ها بود. حکومتی که در ایران بود بخش قابل توجهش را امویان و عباسیان داشتند دیگه، این هم جز حکومت های شاهنشاهی بود. دیگر فرق بین عباسیان و امویان و ساسانیان و سامانیان و اشکانیان نبود، شده سلطنه. نباید اینها را به حساب آورد و گفت اسلام این چنین میگوید. باید فرق گذاشت بین نظام شریعت و نظام ولایت. اگر ولی مسلمین یک انسان عالم عادل متشرع بود و دیگران تبعیت کردند و دستورات او را اجرا کردند، اونگاه شما اگر اشکالی یافتید بگویید اسلام توان اداره را ندارد. ولی اگر اسلام فقط در کتابها دفن شده است و جامعه اسلامی را طاغیان در آن اداره می کنند، نظیر همین کشورهای بظاهر مسلمان عربستان و اردن و حاشیه خلیج و امثال ذلک، اینا را نباید به حساب اسلام آورد. مردمشون مسلمان هستن، اما وقت حکومت غیر اسلامی باشد قوانین غیر اسلامی و احکام غیر اسلامی و عمل هم غیر اسلامی خواهد میموند. یه مطلب دیگری که اضافه کردن، شما این 20 صفحه رو حتما مطالعه و مباحثه بفرمایید چون مطالب عمیق رو دارن. معلوم می‌شود که حرفای روز را این بزرگوار در 40 سال قبل نوشته، حرفای روز را. در یکی از نوشته‌ها مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه بیان خوبی دارد که دو قرن بعد باید معلوم بشود علامه طباطبایی کیه. خیلی ها درس خوندن و خیلی ها بیش از علامه طباطبایی درس خوندن، اما خب نشد دیگه. کسی تنهایی یه حرفی بیاورد، یه کتابی بیاورد که مسبوق نیست. شما وقتی حلقات تفسیر رو نگاه میکنید ببینید 1000 سال قبل شیخ طوسی تبیان نوشته، بعد 600-700 سال قبل مجمع البیان بود، بعد 300-400 سال قبل تفسیر صافی بود، بعد 200-300 سال یا بیشتر از 300 سال این وسط خالی شد یک کسی بدون استاد، چون در حوزه علمی قوم اصلا تفسیری نبود و رو در حد ابتدایی. کسی بدون استاد خود ساخته این جور قیام بکند، کاری که الان لجنه ها میخوان انجام بدن و گروه ها انجام بدن مقدورشون نیست، او یک نفره بنویسه، اونم به این عمق. این ذالک فضل الله یعطی که من یشان، اینه که اون بزرگوار فرمود به این که دو قرن بعد باید معلوم بشه طباطبایی کیه. در فلسفه هم حرفای فراوانی آورده. حالا شما ببینید این حرفاش حرفای تازه و حرفای روز. میفرماد به این که ما این حرفها را با جدا کردن وضع مسلمین از برنامه های اسلامی پاسخ دادیم. بعد برمیگردیم به پاسخ نقضی میدیم. میگیم شمایی که دم از دموکراتی و حکومت مردمی و آزادی میزنی، ما درباره خود شما سخن داریم. هر نقد و نقضی که بر شما وارد بشود میگویید قانون ما قانون دموکراسی است ولی خوب عمل نشده. خب چطور این حرف را درباره خودتون میپذیرید، درباره اسلام مسلمین نمیپذیرید؟ ما به سراغ دموکراسی شما و حکومت مردمی شما و آزاد منشانه شما میریم ببینیم که محصول این زندگی دموکراسی و آزادی چی؟ گذشته از اون فجایع جزئی و گذشته از اون بیبندوباری هایی که در کشورهای شما هست، ما در سطح جهان بررسی میکنیم، نه در داخلی کشور شما یا شهر شما یا روستا شما که فجایع چقدر است. میگه محصول این دموکراسی و آزادی شما جنگ جهانی اول بود که کشتارش قابل رقم نیست و نتیجه جنگ جهانی اول پیدایش کمونیستی بود در بلوک شرق. نتیجه جنگ جهانی اول کمونیستی شد، یعنی به جای اینکه دموکراسی و آزادی رواج پیدا کند استبداد استالینی آمد. کشتاری که در روسیه انجام شد از هزارها گذشت و یه دیوار آهنی در اون محدوده شد به عنوان استعمار و به عنوان استبداد و به عنوان استعباد. همین کمونیستا که میگفتند نظام کمونیستی نظام بهشت موعود است، ایشون وقتی که این بخش المیزان را می نوشتن در حدود 32 سال قبل بود. بخش های قبلی را در حدود 40 سال قبل نوشتن، این بخش ها را در حدود 32 سال قبل نوشتن. اون وقت فرمودن که الان تقریبا نزدیک 40 سال است که از عمر کمونیستی می گذرد. اون وقت که در همین المیزان می فرمودن که الان نزدیک 40 سال است که از عمر کمونیستی می گذرد و اینها مرتب به مردم وعده دادن که بهشت موعود این است. ولی طولی نکشید، در 2 سال قبل خود سران کمونیستی به سطوح آمدن و گفتن استالین مظهر استبداد و مظهر قلدری است. خود اینها گفتن، خود اینها هنوز 40 سال نشده گفتن استالین مظهر استعباد و بردگی گرفتن و بنده گرفتن است. خود اینها به سطوح آمدن. بعد فرمود اینها هزارها را کشتن، هزارها را نگه داشتن و تا آینده خدا با اینها چه بکند و به سر اینها چه بیاورد والله یعلم. این را 32 سال قبل مرقوم فرمودن در المیزان در همین بخش. و ای کاش بودند و می دیدن. البته الان می بینن، چون این گونه از علما ربانی زنده وارد عالم برزخ می شوند، چون که شهدا زنده وارد می شوند. یه مرگ فقهی است که البته بدن می میرد، او رو نماز می خوانند و دفن می کنند. حالا اگر شهید باشد که بدون غسل، و اگر شهید نباشد که غسل و تهنید و تکفین و نماز و دفن. این مرگ فقهی است که همه دارند. یه مرگ فلسفی و کلامی است که اون مال همه نیست. بعضی ها واقعا می میرند وارد برزخ می شوند، بعضی زنده وارد برزخ می شوند، یعنی از وضع موجودشون با خبرند، می دونن الان دنیا چه خبر است، چه می گذرد. نه از خانهشون با خبرند، از وضع دنیا با خبرند. عالمن عارفن وارد برزخ می شوند. اینه که شهید زنده وارد برزخ می شوند. اینه که فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این یستبشرونه یعنی بشارت دریافت میکنن. خدا مبشر است، اینا مستبشرن، میبینن که به دنبال اینها ادهی را افتادن دارن میان. اینها میفهمن که به دنبال اینها یه اده را افتادن دارن میان و خوشحال میشون. و یستبشرونه به الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم که عدم ملکه است، مال راهیان کوی شهادت است. یه عدی اصلا حرکت ندارن، بی تفاوتن، به اینها نمیگن اینها لم یلحقوا، مثل اتومبیلایی که در پارکینگ ها پارک کرده ان و حرکت ندارن، به این اتومبیل ها نمیگن اینا هنوز نرسیدن، میگن هنوز راه نیافتادن. ولی اتومبیلایی که تو راه هن منتها هنوز به مقصد نرسیدن، به اینها میگن هنوز واصل نشدن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی اینا سالکان کوی راه هن ولی کوی شهادت هستن، ولی هنوز به مقصد نرسیدن. شهید از اینا با خبره، چون از اینا با خبره پس زنده وارد برزخ شد نه مرده. علما ربانی هم این چنینن، ایشون در همین تفسیر المیزان فرمودن که حالا بعدها به سر کمونیستا چه خواهد آمد خدا میداند. الان مستحضرن که قیام و انقلابی در ایران شده است به برکت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. اللهم صل علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بعد از 70 سال نظام کمونیستی فرو پاشید بدون هیچ عاملی. ایشون فرمودن نتیجه جنگ جهانی اول پیدایش کمونیستی و شیوعیت است در شوروی، نتیجه جنگ جهانی دوم گسترش همین شیوعیت و کمونیستی است در چین، در استونی، لتوانی، این سه قسمت، رومانی، مجارستان، یوگسلاوی که الان اینجور دارن مسلمان را قتل عام میکنن. فرمود نتیجه جنگ جهانی دوم گسترش کمونیستیست در این سه چهار پنج شش کشور به یه قسمت وسیع اروپا را هم تهدید میکنه. بعدها چه خواهد شد خدا میداند. خدا دانست به این کار را کرد که نظام کمونیستی بدون هیچ عاملی فروپاشید. نه جنگ هسته‌ای و اتمی در کار بود، نه قیام مردمی در کار بود، نه کودتایی در کار بود، چون یک کودتای فرعی کمرنگ، اونم بعد از فروپاشی، وگرنه اون کودتا هم اثر نکرد. با اون کودتا نظام کمونیستی متلاشی نشد. اون ایام مرخصی گورباچوف اون یک کودتای کمرنگ بی اثر شکست خورده ای بود. با اون کودتا که نظام کمونیستی فروپاشیده نشد، بدون هیچ عاملی این از درون پوسید. این همان است که ذات اقدس اله درباره ربا فرمود یمحق الله الربا و مانند آن، این همان است. به هر تقدیر ایشون می‌فرمان که نتیجه آزادی و دموکراسی جنگ جهانی اول بود که بازدهش مشخص، و جنگ جهانی دوم بود که اون هم بازدهش مشخص. در جنگ جهانی دوم چه کارهایی شده؟ مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه کاشف القطاع در المصر الاولیا لافی به همدون بیانی دارن که یک ورقش رو ایشون تو المیزان نقل کرده که آلمان چه بلا به سر انگلستان در آورد، انگلیس چه بلا به سر آلمان در آورد، مناطق مسکونی، زنهای گناه، مردای کهنسال و بچه های مظلوم چه حلاکت ها که ندیدن، همه اینها رو گذاشت. خب پس بازده نظام دموکراسی همین بود که دید. نه تنها در داخل کشور خود موفق نشد، در نظام جهانی هم جز شرارت چیز دیگر به بار نیافت. این مورد در اسلام چیزی که معتبر هست یکی مکتب است، یکی ولی مکتب که متولی مکتب است. اگر ولی مکتب و متولی مکتب مکتب شناس باشد و اون مکتب را کاملا اجرا بکند و مردم بپذیرند، اونگاه شما می توانید نقد داشته باشید که اسلام پیاده شده ولی موفق نبود. درباره تعدد زوجات این چنین است. تعدد زوجات یه حکمی است مباح، نه واجب است و نه مستحب. که حالا مستحب باشد و این کار را انجام بده، فقط مباح است برای اینکه عده‌ای به فساد نیفتند. و همونطوری که یک فرد میبیند که این حکم گرچه مباح است ولی او توان اون را ندارد، میگوید من نمی کنم، نمی شود کرد. یک فرد
که دست به تعدد زوجات نمیزند، مگر من مصلحت نمیبینم، در خود نمیبینم، نه اینکه نمیشود کرد. ایشون میفرمایند، یعنی سیدن استاد رضوان الله علیه، که ولی مسلمین که به منزله جان آحاد است، او میتواند کارهای مباحی که مردم میتوانند بکنند و میتوانند نکنند، مردم را امر بکنند یا مردم را نهی بکنند، که این کار را بکنی یا اون کار را نکنی. امر و نهیش در محور مباحات است. او میداند که در شرایط کنونی تعدد زوجات مصلحت نیست. میفرماید نکنید، نه حلال نیست. همونطور که یک فرد میگوید من نمی کنم، نه اینکه حرام باشد، من مصلحت نمی بینم. ولی مسلمینم میتواند بگوید فعلا مصلحت نیست، نکنید، نه نمی شود کرد. لذا این مجمع تشخیص مصلحت و این امثال ذالک برای همین گونه از امور تأسیس شده است که اگر یک کاری مزاحم با کار دیگر بود موقتا ترک بشود یا یک اهمی بر مهم دیگر مقدم داشته بشود و مانند آن. پس نقش ولی مسلمین آن است که به منزله قوه متفکری خود فرد است. همونطوری که فرد گاهی میبیند مصلحت نیست که این کار مباح را انجام بدهد، ولی مسلمین هم میگوید که فعلا مصلحت نیست شما دست به این کار بزنید. اینا خلاصه کلام در ذیل این سه فصل که به اصل نکاح برمیگرده. یه فصلی جدایی هم دارن که درباره تعدد زوجات رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنن که میفرمایند یکی از اشکالاتی که بر اسلام گرفتن این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه تنها برای پیروانش ازدواج تا 4 زن را روا دانست، بلکه خودش عملا با 9 زن زندگی کرده است. اونگاه حضرت را معاذ الله متهم کردند به اینکه او به شهوترانی مبتلاست و معاذ الله اهل کنترل غرایز جنسی و مانند آن نیست. اینا که مشابه همین تهمت ها به صورت های فارسی از غرب زده ها یا در حقیقت دست نشانده همون غربی ها مدت ها قبل از انقلاب هم تو ایران منتشر شد. ایشون همون وقت جواب مرقوم فر بودن. خلاصه این شبهاتی که بر اسلام داشتن همون حرف های بود که مشرکین در صدر اسلام به خود اسلام داشتن. شبهات تازه ای نبود که در اون تاریخ 23 ساله به مانند آن یک اشکال جدیدی، یک شبه تازه ای نبود، مشابه همون شبهاتی بود که مشرکین در صدر اسلام به رسول خدا یا به مکتبش داشتن. ایشون مسئله 9 همسر گرفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در این مدار ترسیم میکنن. میفرمان اولا کسی که مبتلا به غرایز جنسی است برابر آیه سوره احزاب عمل نمی کند. خداوند در سوره مبارک احزاب دستور داد که با همسرهایت این گونه مسائل را در میون بگذار که اگر اونها واقعا حاضرن زاهدانه زندگی کنند، بدون تجمل زندگی کنند، بدون بهره برداری از مواهب طبیعی مگر در حد ضرورت استفاده کنند، اگر حاضرن با تو باشن، اگر حاضر نیستن که در کمال ملایمت زندگی رو با اونها رو ترک بکنید و اونها رو رها کنید. در سوره احزاب چند آیه در همین زمین است. یکی آیه 29 سوره احزاب هست. در آیه 29 فرموده این کنتون نم یا ایها النبی قل لازواجی که این کنتون تردن الحیات الدنیا، این 28 و 29 این کنتون تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. اگر زینت و جمال و لباس خوب و فرش خوب و خانه خوب و خود آرایی و آرایش و اینها میخواهی، اینجا جاش نیست، طلاق بگیرید و در کمال سلامت زندگی کن. و این کنتون تردن الله و رسوله و دار الاخره فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اگر خدا و قیامت و ساده زیستن و ساده لباس پوشیدن و اینا میخواهید، میتونید با ما زندگی کنید. این یک. وقتی هم که اینجا زندگی میکنید شرایطش سخت است. اینجا اگر چنون که شما کار خیر انجام دادید، دو برابر زنهای دیگر به شما پاداش میدن، برای اینکه شما هم کار خیر انجام دادی هم حیثیت بیت نبوت را حفظ کردی. و اگر یک گناهی خدای ناشده انجام دادید، دو برابر زنهای دیگر کیفر میبینید. برای اینکه هم گناه کردید و هم اینکه حیثیت بیت نبوت را زیر سوال بردید. اونگاه اصل این مداری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون مدار همسر گرفته است، ترک زینت است و ترک تجمل است و ترک حیات دنیاست و امثال ذلک. این پیداست که با اعمال غریزه و مبتلا بودن و غریزه و امثال ذلک هماهنگ نیست. این اصل اول. اصل دوم که بیان سیره تاریخی اون حضرت است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی اولین ازدواجش انجام داد، اونم با خدیجه علیها سلام الله که 40 ساله بود تقریبا. اگر کسی مبتلا به اعمال غریزه جنسی است، این چه نیست که تا 25 سال صبر بکند، اونم در منطقه سوزان و گرم حجاز، بعد هم با یک زن 40 ساله بیوه ازدواج کند. این تازه ازدواج اول. بسیار خوب، این قبل از اینکه آیه نازلش بشود بلا انتن کی و ازواجه بعدی ابدا یا حرمت علیکم امهاتکم و بعد بفرماید و ازواج و امهاتها، اگر قبل از اون بود که میتوانستن، اگر بعد از او بود که بالاخره کارگری و مانند آن میتوانستن تأمین بشود از راه برادرانشون اقوامشون و مانندشون، چون بعضی ها دختر ابی سفیان بودن، امکانات داشتن. به هر تقدیر زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آیه 28 و 29 زندگی زاهدانه بود و ترک تجمل و مانند آن. اما سیره پیغمبر که تاریخ نشون میده در سن 25 سالگی با یه زن بیوه که 40 سال داشت ازدواج کرد و قسمت مهم عمر را هم با همین زن بیوه به سر برد، یعنی تا 52 سالگی که خدیجه علیها سلام الله رحلت کرد. تا خدیجه زنده بود که زنی نگرفت. بعد هم اون فشارها و دنجهایی که در شیب ابی طالب و امثال ذلک دیدن و بعدها کم کم ابو طالب رحلت کرد، خدیجه رحلت کرد، راهی برای موندن حضرت در مکه نبود، ایشون از مکه به مدینه مهاجرت هر بودن. این 8 همسر را در مدینه گرفتن از سن 53 سال به بعد، یعنی آخرای عمر. پیداست این برای اعمال غریزه نیست، برای اینکه جوانیش را که با عزوبت گذروند، در 25 سالگی با یه بیوه 40 ساله ازدواج کرد و با این بیوه هم تا سن 52 سالگی زندگی کرد. از اون به بعد دیگر ازدواجهایش برای مصالح اسلام و مسلمین بود، همونطوری که زکات بخشی برای تأمین نیازها و رفع فقر فقرا است، بخشی هم برای تألیف قلوب است و المؤلف قلوب هم و مانند آن، ازدواج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شرح زن، بخشی برای تأمین زنهای بی سرپرست، بخشی هم برای تألیف قلوب بود. این 8 زن را شرح مفصلشون را ایشون تو المیزان مشخص کردن که اولی کی بود و اون آخری هم کی بود. یکی زن یکی از مهاجرین بود، این مهاجر در مدینه رحلت کرد، این زن اگر میخواست در مدینه بماند بی سرپرست بود، اگر میخواست برگردد به مکه مثل سایر مسلمان ها تحت فشار و شکنجه سرادید اورش بود، هیچ چاره نداشت، پیغمبر با او ازدواج کرد. یکی هم با همسرش به حبشه مهاجرت کردن در هجرت ثانیه، همسرش در اثر اون محیط آلوده متنصر شد و این زن بر همون ثبات و قدمی اسلام موند. یکی از مواردی که نشون میدهد زن پایدارتر از مرد است در دیانت همین زن است که شوهرش وقتی وارد یه محیط باز شد، مسیحی شد و دست از اسلام برداشت، ولی زن همچنان بر دین اسلام مونده بود و وجود مبارک پیغمبرم با او ازدواج کرد. با دختر ابی سفیان ازدواج کرد، از همین راه بود، هم برای تألیف قلوب بود هم برای تأمین او. بعضی از زنها بودن که سنشون هم مسنه بودن، ام سلمه و امثال ذلک، اینا سنی از اینا گذشته بود، زاهده ی فاضله بودن، برخی ها بی سرپرست بودن و هیچ راهی برای درمان نداشتن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونها ازدواج کرد. بعضی ها هم برای مصلحت دینی بود، نظیر همسر زید. زید پسرخونده پیغمبر بود. این زید که پسرخونده پیغمبر بود، طبق علل و عوامل طبیعی زنشو طلاق داد، حالا نتوانست با هم زنش هماهنگی کند و زندگی کند، زنشو طلاق داد. در اسلام پسر خونده پسر نیست و زن پسر خونده بر انسان نامحرم است و نکاح با او هم جایز. و این کار چون جزء رسوبات جاهلی بود، مردم با گفتن متنبه نمی شدن. یعنی همین که بفرماید با زن پسر خونده بعد از طلاق می شود ازدواج کرد، اونا باور نمی کردن. در همین سوره مبارک احزاب می فرماید به این که زن زید که پسر خونده توست، ما بعد از طلاق او را همسر تو کرده ایم تا بر مؤمنین حرجی نباشد که با زن پسر خونده شون ازدواج بکنند. آیه 37 سوره احزاب این است که فلما قضا زیدون منها وترن زوجنا که حال کی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. این کار را تو باید می کردی تا مؤمنین بفهمند که این کار شدنیست، نه اینکه صرف گفتن باشه. سایر زنها هم هر کدام با یک حکمت و مصلحتی بود که حتما مراجعه می فرمد. بعد می فرمد به این که نه تنها خودش با زنها با عدل و انصاف رفتار میکرد، بلکه آخرین سفارش پیغمبر صلی الله علیه وسلم در وصیتش این بود که الله الله فی النساء، همونطوری که بود الله الله فی الصلاة، الله الله فی ما ملکت ایمانکم، بود الله الله فی النساء، بود اینها کسانی هستند که نیازمندن، شما از اینها دلجویی کنید، به اینها ستم نکنید و ماننده. بنابراین اگر قوانین اسلامی در جامعه به خوبی پیاده بشود و موفق نباشد، جا برای نقد هست و اسلام با بسیاری از این مسائل توانست کل جهان را عوض کند. حالا این اساره این بی‌صفه بود. الحمدلله.